الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آثار اجتهاد بود، آثاری که مترتب بر اجتهاد شده است که عرض کردیم ولو در اخبار آثار را بر فقیه بار کرده است، یا عارف، یا نظر فی حلالنا و حرامنا، ولی مرحوم آخون ادعا داره که همونا مراد مجتهد است. حالا چه در اخبار چه در سیره، مرحوم آخون موزون آثار را اجتهاد می داند. سه تا اثر بیان کرد، سه تا اثر بیان کرده است. اثر اول اینه که مجتهد یجوز ان یعمل برأیه، فرمده لا اشکال در این که مرحوم آخون فرموده لا اشکال در عمل مجتهد به ما ادا الیه رأیه، این از همون بابیه که فرمود بین ما و اخباری ها اختلافی نیست. خب اونا عمل به حجت را مجزی می دانن، لا اشکال به عمل به حجت، ولیکن به بیانی که عرض کردیم و عرض کردیم اجتهاد اصولی را اخباری قبول ندارد، اینجام که رسیده میگه که ولا یجوز ان یعمل المجتهد به رأیه، یه نمیتونه به رأیش عمل بکنه. اونجایی که رأی ظنی باشه نمیتونه عمل کنه، ان الظن لا یقن من الحق شیئا. اونجایی هم که قطعیه ولی من غیر طریق صادقینه، اخباری حجت عقلیه، موارد حجت عقلیه را هم اخباری میگه که مجتهد معذور نیست. اینه که مرحوم آخون که فرمده لا اشکاله، ما میگیم لا ینبغل اشکال، نه که لا اشکاله، سزاوار نیست کسی اشکال بکند در این که مجتهد یجوز ان یعمل برأیه. چرا؟ چون رأی را که بهش رسیدن حجت نست. حالا یا ظواهر کتاب، ما مثل سنت زن را حجت نمی دانیم، یا ظواهر کتاب است، جمع بین ادله است، یا دیگه قایتش قطعیه که ناشی از مقدمات عقلیه است. قطعاً حجت است. لا ینبغی الاشکال در جواز عمل مجتهد به رأیش. البته باز ما یه استثناء میزنیم، خود مرحوم آخوندم این استثناء قبول داره، الا در اون رأی قطعی که در مقدماتش کوتاهی کرده است. خود مرحوم آخون قطعی که در مقدماتش کوتاهی شده است، تقصیر در مقدمات کرده است، قطع را از رای رمل و جفر و اینا به دست آورده، از رای خواب به دست آورده که اندل عقلا معذر نیست، نه اونجا نه مشتاد دیگه، بله سه شب غسل کرده خواب ببینه، اینه نوع استفراغ و وسطه که ببینه که استنباد از رمل استرلاب هم استنباد میکننده، پس چه میکننده، زحمت میکشن، تلاش میکنن، اینه که استفراغ و وسط میکنن. اینه که مرحوم آخون که فرموده لا اشکال، میگیم لا ینبغی الاشکال در این که مجتهد میتواند به رأیش عمل کند معذور است الا این الا همه قبول ندارن ها، مثل مرحوم آقای خویی میگه حجیت قضا ذاتیه، حتی از رای رمل و جفرم به دست آوردی معذوره، منتها چوبش میزنن بود کو تقصیرش، ولی قطعش حجته. این علل مبنا هنوز به مقلد نرسیدیم، خودش این علل مبنا که آیا میتواند مجتهد به رأیش در اون جایی که اون رأی را به مقدمات عقلیت به دست آورده است میتواند عمل بکند، لاین بقل اشکال در این که میتواند الا اونجایی که در مقدمات دلیل عقلی و دلیل قطعی تقصیر کرده باشد، که او علل مبنا مثل سید یزدی میگو معذور نیست، مثل مرحوم آخون یه جا از قلمش سر زده گفته اگر مقصر باشه معذور نیست، جاهای دیگه میگه حجت قد ذاتیه قابل تخصیص نیست، ولی یه جا این کلمه رو گفته الا اذا کان ان تقصیره. خب اون برای بل اون گن صادقه و اجتهاد نمیدانه اون را دیگه. خب این لا اشکاله مرحوم آخون در بگذاریم، عرض کردیم در اینجا دو تا مطلب دیگر هم هست که مرحوم آخون به این دو مطلب اشاره نکرده است. مطلب اول اینه که خب جایزه به اجتهاد و خودش عمل کنه، استنباط کنه، بس نداریم. آیا میتونه این مجتهد اجتهاد نکنه؟ حال بگه ندارم، زحمت داره، سخته، رفاه طلبه، عافیت طلبه، بگم اینی که فلانی اجتهاد کرده همیم ما بهش عمل بکنیم. ملکه اجتهاد داره ولیکن میخواه عمل بکنه به فتوای مجتهد آخر. هل یجوز برای مجتهد من لو ملکت الاستنباط ان یقلد غیره ام لا؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده که جایز نیست، به دو وجه استدلال کرده است. وجه اول که عمده پیش شیخ است، رساله‌ای داره در اجتهاد و تقلید، وجه عمدهش اجماع، گفته اجماع داریم که لا یجوز للمجتهد ان یقلد غیره، اجماع داریم. سیره فقها اینه که مجتهدین از غیر مجتهدین تقلید نمی کنند، مجتهدین از غیر خودشون تقلید نمی کنند. بله، ادعای اجماع کرده. خب این اجماع اون مقداری که با تتبع کردیم اینه که بله مثل مرحوم شیخ طوسی در عده میگه لا یجوزو که مجتهد تقلید بکند از غیر خودش، میگه لا یجوز که ان مثلا واضح میداند. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق در معارج، مرحوم علامه در مباد الاصول و بعضی دیگر را که ما کلماتشان نگاه کردیم به خلافی اشاره نکردن، ولیکن این که ما اقوال همه علما را به دست آورده باشیم نه، این مطرح نشده در کلمات همه علما، مطرح نشده است. اینه که اصل انعقاد اجماع این که احراز بکنیم همه فرمودن لا یجوز، همونطور که مرحوم آقای خویم اشکال کرده، این میسر نیست. ثانیاً اگرم احراز بکنیم افرز که نه، بگیم اینا ارسال و مسلمات کردن، معلوم میشه مثلا همه علما اینجور گفتن، شبهه مدرکیتش هست که وجسانیه، احتمال اینه که اینها به همین حکم عقل گفتن که سیعتی و جسانی، اجماع محتمل بعید این از معصومین علیه السلام به دست اونها رسیده باشه. اون زمان ها مشتهد مقلد مطرح نبوده که معصومین فرموده باشن لا یجوز للمشتهد ان یقلد مشتهدا آخر. اجماع تعبدی بعیده. عمده وجه دومه. وجه دوم خلافاً لشیخ انصاری، شیخ انصاری که عمده وجه اوله، لیکن نه، عمده وجه دوم است. وجه دوم قصور ادله تقلید. این که مجتهد خواسته باشد به رأی مجتهد آخر عمل بکند، این نیاز به دلیل داره. اصل عدم حجیت است. شک داریم قول اون مجتهد در حق این مجتهد بلا استنباط حجت است یا نه، اصل عدم حجیت است. هم اصل عدم حجیت است و هم مجتهدم مثل مقلد علم اجمالی داره به این که تکالیفی به او متوجه شده است. اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را. اشتغال یقینی میگوید که احکام بر تو منجز شده است، باید از عهده احکام منجزه خارج بشوی. مثل در مقلدم هم اینجوره، اونم علم اجمالی دارم. منطور میگیم یا به تقلید یا به احتیاط، چون ادله تقلید اونو میگیره. ولی در حق مجتهد ادعایی نه، ادله تقلید قاصر است. اون علم اجمالی کار خودش میکنه، میگه الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. حالا هنوز نرسیدیم. خب این ما باشیم و اون ادله نباشد، اگر ادله تقلید اینجا نباشد، ادله تقلید قاصر باشد، این نمیتونه تقلید بکنه، باید احتیاط بکند یا اجتهاد بکنه دیگه. اما وجه قصور ادله تقلید، چرا ادله تقلید شامل مجتهد نمی شود؟ میگوین عمده دلیل تقلید کما سیعتی، عمدش سیره عقلاست. سیره عقلا بر این است که جاهل به عالم مراجعه می کند و معذوره. غیر متخصص به متخصص، غیر خبیر به خبیر، سیره عقلای از این سیره رد هم نشده بلکه امضام شده. ائمه ما ارجاع می دادن جهال را به فضلا، به علما، به یونس ابن عبدالرحمن، به محمد ابن مسلم، به زراره. این سیره عقلا مضاف بر این که رد نشده امضام شده. خب عمد دلیل ما سیره عقلاست. سیر دلیل لبیه، لفظ نداره که به اطلاقش تمسک بکنی. اون ادله ارجاعیم اطلاق نداره، قضایای شخصیه. یه شخصی آمده، خب بلد نیست، جاهله، ارجاعش دادن به یونس ابن عبدالرحمن. اون ادله امضائیه اطلاق ندارد. سیره دلیل لبیه لفظ نداره که اطلاق داشته باشد. اینه که قدر متیقن را باید اخذ بکنیم، قدر متیقن اینه که باید جاهل باشد تا سیره شاملش بشود و مجتهد جاهل نیست که. مجتهد عمری زحمت کشیده شده مجتهد، مجتهد عالمه. موضوع اون سیره قدر متیقنش اون جاهلیه که هیچ قدرت بر استنباط نداره، اما این مجتهدی که یستق و برش عالم قادر بر استنباط هست، این نه سیره. بعضی هم شاید ادعا بکنه که قطعا سیره نمیگیردش، قطعا سیره نمیگیره. شیخ انصاری همینجور ادعا میکنه، میگه که مجتهد نمیره از مجتهد تقلید کنه، دکتر نمیره سراغ دکتر دیگه، اونا را جاهلون میدانن، اونا را مثلا بر خطا میبینن، یه نوع منازعه بین علما دیگه، قبول ندارن هم دیگر را. دیدید دیگه بعضی اوقات چه الفاظی از بعضی نسبت به بعضی صادر میشه که میگه اگر کسی یک مقدار عقل داشت اینو نمیفهم، اینو میفهمه، اینجور حرفی نمیزنه اینا. بله الفاظ تندی که از بعضی نسبت به بعضی دیگه صادر میشود. حالا یا سیره وجود نداره قطعا که چه بهتر، یا لااقل شک داریم سیره آیا موجود است، منعقد است، بر رجوع مجتهد خبیر به خبیر آخر، خصوصا اگر اون خبیر آخر نسبت این مفضول باشه، شاگردی حساب میشه، اونجا دیگه مثلا واضح تره که خبیر به خبیر مفضول مراجعه نمی کنه. احد الامرین یا اینه که خودش نظریه میده، فکر میکنه، اعمال خبرویت میکنه، یا احتیاط میکنه خودش، ها دیگران را ممکنه ارجاع بده، بگه من حالش ندارم رو از او تقلید بکنید، ولی خودش اینا را از هم جدا بکنید. مجتهد خبیر به قول خبیر آخر عمل نمی کند، یا لااقل شک است. پس سیره که دلیل عمده تقلید است، شامل مجتهدون صاحب ملکه بدون استنباط نمی شود. تا شامل نشد دیگه اصل عدم حجیت است، اصل عدم حجیت فتوای این آقای مجتهد برای این مجتهد. علم اجمالی این مجتهد میگه تکلیف منجس شده است، فراغ ذمه قطعی لازم است. این دیگه اونی که در کلمات آمده و گفتن که یحرمو معلوم باشه، یحرموی تکلیفی نیست، یعنی معذور نیست، نای وضعیه. حرام است بر مجتهد که تقلید کنند از مجتهد آخر، یعنی فتوای اون مجتهد حجت در حق این نیست، این معذور نیست، این حکم به صحت عملش نمی شود. یحرم یعنی این. ولیکن به ذهن میاد که نه، مسئله دین تندی و شدت نیست، ادعای ما اینه که با تفصیل داد. این که بگوییم سیره در تمام مجتهدین متخصصین منتفیست و رجوع نمی کنن به متخصص آخر، میگیم نه با تفصیل داد. اگر متخصصی متخصص آخر را در مبانی نزدیک خودش ببیند، قریب المبانی ان با هم، ایجور نیست که این خبر سقر حجت میدانه و اصلا خبر واحد رو هیچ حجت میدانه، نه، نزدیکن در مبانی. پیش یک استاد درس خوندن، مبانیشون نزدیک به هم است. هر دو مثلا مسلک فقه استدلالی را دارن، هر دو مسلک فقه مشهوری را دارن، در خیلی از مبانی با هم توافق دارن. در اون جاهایی که متخصص ها در مبانی با هم توافق دارن، غالب آرا یک دیگر را قبول دارن، بعید نیست بگیم سیره در اونجا بر این هست که میتواند و این کار میشه دکتری الان مریض بشد ولو خودشم بتونه معالجه بکنه، ولی الان حالش نداره، میگه منو ببرید پیش فلان دکتر، اونم فهمیده یه اینجور میگه، میگم اونم فهمه یه چیزی سرش میشه، ببرین ما رو اونجا. متعارف همینه، اگر خصوصا اگر او را اعلمم بداند، از خودش اعلم بداند، مرض دیگه ای نداشته باشه، همین عاقل باشه، آدم عقلمندی باشه، بر روش عقلا حرکت کند. نه، ما تو ذهنمون اینه که مجتهدی که به مرتبه اجتهاد رسیده است ولیکن تقلید مالق حوصله استنباط ندارد، سخته خورده براش استنباط کردن، مثل بعضی از طلبه ها که اون نزدیک اجتهاد و یا به مرتبتن من الاجتهاد میرسن، اونایی که به مرتبتن من الاجتهاد رسیدن، این رو ما عملا دیدیم دیگه، باز در مقام تقلید یه واقعی رخ میده، میگه ببینیم اون آقا، همون آقایی را که قبول دارن چی میگه. اگر بگی فلان آقا خیلی مبانیش با این جور در میاد، میگه اونا چی میفهمه واسه همین جوره. خیلی اوقات اون مراحل اخیره اینجوریه، استنباط را به آخر نرسنده، هنوز اونجور حال و حوصله نداشته، مستنبط شده، قدرت بر استنباط داره، ولی در مقام عمل او آقایی را که قبول داره میگه نگاه کن ببین، بیاریم ببینیم آقا چی گفته. طبق همون مشرب الان یک مرتبه ای از اجتهاد رسیده یا نه مجتهد شده، به خاطر قداستش، به خاطر بیحالیش، به خاطر هر جهتی که پیش آمده اجتهاد نکرده، مسئله را نمیدانه، این را ما دیدیم، وجدان کردیم، اجتهاد نکردم، میگه ببینیم فلانی را که قبول داره چی میگوید، عمل میکنن طبقش. تو ذهن ما اینه که خبیر در جایی که استنباط نکرده است، متخصص در جایی که استنباط نکرده است، در نظر عقلا، در سیره عقلا رجوع میکند به متخصص آخری که او را قبول دارد، اختلاف فاحش با او ندارد. لذا میگیم یجوز، و به همین دلیل سیره عقلا، این که شما بگی آقا موضوع سیره عقلا الجاهل، میگیم کجا نوشته الجاهل؟ سیره عقلا که لفظ نداره، باید ببینیم کجاها عمل میکنه. عقلا در همونطور که در جهال این سیره هست، مذمت نمیکنن جاهل را اگر رجوع کنه به عالم، مذمت نمیکنن خبیر را اگر رجوع کنه به خبیر آخری که از نظر مبانی اختلاف فاحش نداره. اگر این دکتر رفت سراغ دکتر آخری و خلاف در آمد، اوغلا مذمتش نمی کنه. خب چرا خودت استنباد نکردی؟ خودت را گفت خب اونم مثل ما یه دیگه، مثل ما درس خونده بود، فکر نمی کردم او اشتباه بکنم. ما ممکن اشتباه می کردیم. ما تو ذهنمان اینه که لا یبعد، بعید نیست که جایز باشد مجتهد، مجتهدی که استنباط نکرده است، تقلید بکند از کسی که استنباط کرده است در اون جاهایی که مبانی و مبادی اجتهاد اونها با هم قریب الافق باشند، دور از هم باشند. او یه جور مشرب داره، یک جور نه، معذور نمیبینن، چون این او را بر خطا میبیند. اختلاف فاحش در مبانی نداشته باشن سیره عقلا هست، گرچه باز به خاطر ادعای اجماعی که شده است احوط همینه. اگر کسی احراز کرد شک داره مجتهدن یا نه، احتیاط نیست، شک داره مجتهد شده یا نه، بی فکران نیفتید دیگه، ما کارمون خلاف احتیاطه. نه شک داره مشهده یا نه، اصل عدم اجتهاد، او راحته عمل میکنه. اما اگر در نفسش احراز کرد مجتهد شده است، اون ملکه برایش پیدا شده، اونم فکر میکنه، میبینه که صاحب جواهرم گفته، شیخ انصاریم گفته، گاگای نکاتی به ذهنش میرسه که میبینه نه در کلمات اونام نیست، خودش احساس میکنه که نه، به یک مراتبی رسیده، شده رجلون. اگر احراز کرد مجتهد است، احوط این است که یا احتیاط بکند یا استنباط بکند، گرچه بعید نیست بتونه تقلید بکند از کسی که او را در مبانی و در مبادی اجتهاد قریب الافق خودش می داند. هذا تمام الکلام در مطلب اول که مرحوم آخون بیان نکرده بود. هل یحرم علی المجتهد ان یقلد ام لا؟ مجتهد عالم، مجتهد است. بی میگن جاهل مجتهد، مجتهد عیبی نداره، جاهل بالفعل عیب نداره، مجتهد بالفعل به این قوهش داره بفهمد. اما عرض کردم تو آیه و روایت اون کلمه نیامده، ما باید سیره را ببینیم این را معذور میبینن یا نمیبینن. این مجتهدی که ما قبول داریم بالفعل به این مسئله جاهل دیگه، واضح هم. این مجتهدی که جز علمای ولی بالفعل به این مسئله جاهل هم. آیا عند السیره مجازش تقلید بکند از مجتهد آخر یا مجاز نیست؟ این سیره را باید نگاه کنیم، الفاظ نداره سیره، عمل را باید نگاه کنیم، عمل چجوریه؟
مجتهدی که در هیچ مسئله استنباط نمی کنه، یه مجتهد دیگه هست که هم نظر با منه، هم مبناه، اوغلا مذمتش مهمه، مثل اجتهاد به چه دردتون بخوره؟
از مجتهد بودن استفاده نمی کنی، زحمت کشیده ایبی نداره، چرا میگن چرا بی حالی؟ ولی اگر آمد و عمل کرد آیا مجاز میبینن رو؟ بحث در اینه، ای که قدعش میکنن، میگن بابا اینقدر زحمت کشیدی چرا برای خود لاغل است، نه که رساله نمی نیسی ها، چرا لاغل برای خودت اجتهاد نمی کنی، همه زحمت کشیدی. او میگه اونم حوصلش ندارم دیگه، ما آدم بی حالی هستیم، حالا فلانی که استاد ما یا علمم با قول همو عمل میکنیم. مردم این را قدح نمی کنن، عملش را به فتوایو قدح نمی کنن. و اما مطلب دوم دیگه، دو نفر تمام شد. مطلب دوم اینه که این باید اول میگفتیم، ولی خب حالا عیبی نداره اول در نوشته میاریم. اجتهاد آیا واجب التحصیل هست یا نیست؟ باید انسان مجتهد بشود یا نه؟ خب یه بحثیه که تحصیل اجتهاد لازمه یا لازم نیست. از نظر عقلی تحصیل اجتهاد لازم نیست، همه محتاط باشن چه عیبی دارن. عقل الزامی نداره که باید یک عده‌ای مجتهد بشن، ولیکن از نظر دلیل شرعی فرمودن که اجتهاد واجب است. اما کفایتن واجب است که مجتهد بشوند به دو بیان. یکی آیه نفر لیتفقه فی الدین، تفقه در دین امر کرده است به تفقه در دین برای طائفه ای چه واجب کفایی. مجتهد شدن تحصیل اجتهاد واجب است شرعا به وجوب کفایی به نص آیه شریفه. باید یک عده‌ای طبق این آیه شریفه مجتهد بشوند. یک بیان. یه بیان دوم هست، مرحوم آقای خویی بیان دوم را در اون آخر کتاب البیع، اونجا که شیخ انصاری بحث طلب العلم میکنه، آداب و سنن را بیان میکند، اونجا فرموده که اجتهاد واجب است کفایت هم برای که دین مندرس نشود. این دیگه مذاق شارعه. مذاق شارع اینجور فهمیدیم که دینش همیشه باید تازه بماند، مباحثش واضح باشد، ان ادله تفصیلیه باشد. این که بنا باشد همه احتیاط بکنن سراغ دین نرن، آرام آرام سراغ دین اجتهادی دین تفصیلی نرن، آرام آرام دین مندرس می شود. و از مذاق شارع فهمیدیم که اندراس دین مبغوض شارع است. ائمه ما علیهم السلام امر می کردن شاگردانشون را بنویسن اینها را، برای آیندگان لازمه. اصحابشون را تشویق می کردن لولاها اولا سته اندرست دین راجبه زراره و چند نفری که بودن، حضرت فرمود اگر اینا کسانی بودن که دین را تفصیلا یاد می گرفتن و ارائه می دادن، حضرت فرمود اگر اینها نباشن دین مندرس می شود. همین جوره اگر بنا باشد کسی نباشد تحقیق بکند، ان تحقیقن دین را بیان بکند، آرام آرام دین مندرس می شود، کهنه می شود. مسائلش مطرح نشد کهنه می شود، کهنگی همراه با زوال دیگه. دین مندرس می شه. عرضم بحثای تفصیلی نباشه، آرام آرام اون وقت دست عوام میاد دیگه. اون خب حالا اینم یه بیانیه دیگه، این مذاقیه دیگه، ذوقیه. اگر شما باورتون شد اینم یک دلیل بر این که تحصیل اجتهاد کفایتاً یکی میگیم کفایتن، چون همون یه عده اگر باشن جلو اندراس گرفته میشه دیگه، کفایه را از اینجا آوردیم. کفایتن واجب است. البته ممکنم از یه موردی تحصیل اجتهاد واجب عینی باشن، مثل اصلا درس خوندن ممکنه که واجب عینی باشه، اینم تو کلمات هست. فرض بفرمایید بله در این مناطقی، ولو در فی منطقتن، افرادی نیستن که اقدام بکنن، من به الکفایه نیست، کسی نیست اقدام بکند، و از او طرفم یک کسی پیدا شده خیلی استعداد و وافری داره، اهل تلاشه، اهل زحمته، مقدمات براش فراهمه، من به الکفایم قیام نکرده، در اینجا باید در این منطقه مجتهدی باشه، واجب عیناً بر این که برای مجتهد بشه دیگه. بر این شخص، بر این دیگران استعداد ندارن، حال ندارن، مقدمات فراهم نیست. فرض بفرمایید در اون سر دنیای، در آفریقای یه منطقه اونجا نیاز به یک مجتهدی داره و اونجا از جای دیگر نمیرن، فرض بکنید فرض نمیره اونجا مجتهدی باشه، از خودشون باید باشه تا تشیید دین بشود، تا این که مردم مسائلشون یاد بگیرن. اگر در البته اینا اتفاق نمیفته که بعضی ها میگن نمیدونم بر شما واجب عینی درس خوندن، نه اینا یه خورده به شعار نزدیکتر، بالفعل واجب عینی الحمدلله اونقدر هستن، من بالکفایه، بله فوق من بالکفایه هستن الحمدلله. یکی بگن یا آقا استعدادش خوبه، حافظش خیلی خوبه، نمیدونم فراگیریش از خیلی عالیه، پس برش واجب عینیه درس بخونه. نه اینجور چیزا نمیشه واجب عینیش کرد، تحصیل را فی زمان نازا نمیشه واجب عینیش کرد دیگه. شما بلعیان میبینید اگر بنا باشه به خاطر بعضی از اقرازی که بعضیا میگن واجب عینی باشه، ما هممون عاصی هستیم که اون اقراز را تحصیل نمی کنیم. نه همین به طور متعارف واجب کفایه، اجتهاد واجب کفایه، درس خوندن دون الاجتهادم واجب کفایه، چون باز با همین ها تبلیغ میکنن، ارشاد میکنن، دین به مجتهد تنها اقامه نمیشه، نه باید باز طلبه ها بیان، محصلین بیان، بعد برن تبلیغ، برن ارشاد. واجب کفایی هم اجتهاد و هم اصل تحصیلم واجب کفایی بر افراد، وجهی برای وجوب عینیش بالفعل، نه نسبت به مجتهدش و نه نسبت به دون مرتبت اجتهادش نیست. این هم مطلب دومی که خوبه. آره مقلد تقلید هم اینجوره دیگه، چون بحث و فصل نمیشه دیگه. آره ما خب کجام بله اونام اجتهاد میکنن، اجتهاد اونو نه. خب این فرمایش مرحوم آخوند در اثر اول که فرمود یجوز و ان یعمل المجتهد برأی، اثر دوم بله رها کردنش بله. نه حالا ما بحثمون در اجتهاده، حالا کار خوبی نیست، به حساب نمک خوردن نمکدان نباید بشکنه، کار خوبی نیست، ولی فنیان خب ما طلبه شدیم، برای طلبه شدن به ما شهریه دادن، اون وقت هم همین سیاهی لشکر بودیم، اون وقت هم تبلیغ میکردیم، از امروز میخوام شهریه نگیریم و لباس رو بگذاریم کنار و بریم کاسبی کنیم. حرمت نداره، ولی خب کار خوبی هم نیست. خب اما اثر دوم، جواز رجوع لغیر. آیا جائز است غیر به مجتهد مطلق رجوع بکند؟ تقلید مجتهد مطلق جائز است یا نه؟ این مناسبش باب تقلید بود، ولی خب مرحوم آخون از باب آثار اجتهاد اینجا ذکر کرده. هل یجوز رجوع لغیر الی المجتهد المطلق ام لا؟ مرحوم آخون تفصیل داده بین این که این مجتهد مطلق انفتاعی باشد یا انسدادی مثل میرزای قمی. فرموده اگر انفتاعی عیبی نداره، مجتهد انفتاعی عالم است، موضوع ادله تقلید عالم، العالم یجوز ان یقلده العامی، فاما من کان من الفقها سائلا نفسی فللعوام ان یقلدو. فقیه انفتاعی، فقیه عالم، عارف به احکام. ابتدا فرموده که مجتهد انفتاحی ادله جواز تقلید میگیردش، موضوع ادله جواز تقلید میگیردش. و اما انسدادی، در انسداد دو مسلک، مسلک حکومت، مسلک کشف. مسلک حکومت میگه که در علم بسته، در علمی بسته، احتیاط غیر ممکن یا غیر جایز یا غیر واجب، تقلید باطل. نتیجه میگیره، پس عقل میگوید، عقل حکم میکنه، حکومت عقل حکم میکند که امتثال ظنی کافیه، از اون معلوم بالاجمال. یه علم اجمالی داری به تکالیفی، باید امتثال بکنی. میگه امتثال علمی ممکن نیست، عقل تنزل میکنه، میگه فیجزی امتثال ظنی. اینا میگن حکومتی ها، انسدادی علل حکومه. عقل حکم میکنه بالاجتزا، به امتثال ظنی در مقام امتثال. مقام اشتغال درش بسته، حکم چیست؟ میگه چه میدونم. مرحوم آخون فرموده انسدادی علا نحو الحکومه، تقلیدش فی غایت الاشکال. تو ذهنم اینه که تو کفایه باید باشه بل منعون، در اون تقریراتش مرحوم آخونی بل منعون را اضافه کرده. به نظرم این بل منعونم بوده اینجا. میگه تقلید انسدادی علی الحکومه فی غایت الاشکال. دوباره میگه و اما علی الکشف ففی غایت الاشکال. ایزنم نمیاره، معلومش این اولیه غیر از غایت الاشکال منعم داره، کشفی فقط غایت الاشکاله. ما تو ذهنمون اینجور آمده که نه، عبارت آخون یه افتادگی داره. تقلید مجتهد انسدادی بناءً علی الحکومه فی غایت الاشکال بل ممنوعون. چرا؟ چون انسدادی جاهله، خودش میگه در باب، میگه باب علم بسته دیگه، خود جاهل میشه دیگه. وقتی جاهل شد، اون روایات اما من کان من الفقها شاملش نمیشه، العارف و به احکامنا شاملش نمیشه. و مجتهد انسدادی خیلی ادعای گنده یا، مثلا میرزای قمی بگیم جاهلون، جاهلون من احکام شرعیه، گفته جاهله، ادله تقلید شاملش نمیشود. فلا یجوز تقلید و ملاحظه بفرمایید تتمه دارد.